بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. والوجه الثانی و الثالث بعدم انحصار فائدة الانذار به ایجاب تحذر تعبدن. یکی از آیاتی که استدلال شد به اون بر حجیت خبر واحد آیه نفر بود. عرض شد که تمامیت استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد متوقف بر ثبوت وجوب حذر علل اطلاق. اونم استدلال شد بر وجوب حذر از سه طریق. یکی از باب ملازمه، یکی از باب لغویت و غایت الواجب بودن، و یکی از باب غایت الواجبه واجبون که توضیحش مفصل داده شد. مرحوم آخوند در همه خدشه فرموند، فرمود اما وجه اول مخدوشه، چون نه ملازمه‌ای که صاحب معالم ادعا فرمودند که ملازمه عقلی بود تمامه، نه ملازمه شرعی که اون اجماع مرکب بود تمامه، که قول به عدم فصل بود. فرمود اما ملازمه نداره حسن تحذر، محبوبیت تحذر با وجوب تحذر. ما قبول داریم تحذر حسنون، اما ملازمه با وجوب داشتنش رو قبول نداریم. چرا؟ چون در موارد شک، در تکلیف، در شبهات بدویه، در شبهات تحریمیه و وجوبیه که شبهات بدویه و شک در تکلیف هستن، احتیاط و تحذر حسنه اما وجوب نداره. اجماع مرکب هم که قول به عدم فصل باشه که آقای صاحب فصول ادعا کردن، اونم ثابت نیست. نهایتا عدم قول به فصل ثابته، یعنی نگفته ان فرق است، اون ثابته. اما این که بگوین تفصیل نیست، این ثابت نیست که اجماع مرکب. اما بچه دوم و سوم به رسائل جلد یک صفحه 282 مراجعه بفرمایید. بچه دوم این بود که چون انذار واجبه، حذرم واجبه، چون اگه حذر واجب نباشه وجوب انذار لغو میشه. وچه سوم این بود که حذر واجب از باب این که غایت الواجب واجبان. مرحوم آقای آخون می فرماد وجه دوم و سوم هم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که آیه از حیث وجوب تحذر و تخوف در مقام بیان نیست. در نتیجه آیه میشه مجمل، وقتی مجمل شد نمیشه به اطلاق آیه تمسک کرد، نمیشه به وسیله آیه ادله ناحیه از عمل به غیر علم رو تخصیص داد. بیان مطلب اینه که اون چه که از آیه استفاده میشه اینه که تحذر و تخوف عقیب انذار فل جمله محبوبیت و مطلوبیت داره. مستفاد از آیه محبوبیت و مطلوبیت تحذر و تخوف عقیب انذار فل جمله، یعنی با حصول علم به صدق آقای منذر. لذا آیه اطلاق نداره تا اقتضا کنه وجوب تحذر و تخوف رو علل اطلاق، یعنی چه علم به صدق منذر حاصل بشه چه علم به صدق منذر حاصل نشه، که در نتیجه از باب تعبد تحذر و تخوف واجب بشه. به عبارت اخرى فائده انذار منحصر در وجوب تخوف و تحذر عقیب انذار تعبدن نیست، یعنی تعبدن این چی؟ یعنی ولو علم به صدق منذر حاصل نشه انذار فائدهش منحصر باشه در وجوب تخوف ولو اینکه علم به صدق منذر حاصل نشه. چون اگه علم پیدا کنه به اینکه انذار دین واقعی میکنه، انذارش مطابق با واقعه، ما انذر به منذر حقه، در این صورت تخوف و حذر واجب میشه از باب حجیت علم، نه از باب حجیت خبر واحد تعبدن. خلاصه یکی از شرایط تمسک به اطلاق اینه که از همون حیث و جهتی که میخوان به اطلاق تمسک کنن، مولا در مقام بیان باشه. در ما نحن فیه آیه در مقام بیان از حیث وجوب نفر به تفقهه، در مقام بیان وجوب انذار منذرینه، اما از حیث غایت بودن تحذر هم که غایت انذاره در مقام بیان نیست. ولذا آیه از حیث وجوب تحذر و تخوف اطلاق نداره تا اقتضا کنه وجوب تحذر رو علل اطلاق. یعنی چی؟ یعنی چه از قول آقای منذر علم به صدق حاصل بشه یا علم به صدق حاصل نشه. یعنی از آیه اینجور نیست که استفاده بشه وجوب تحذر و تخوف تعبدن. لذا احتمال داره لااقل وجوب تخوف و تحذر مشروط به حصول علم به صدق آقای منذر باشه. اگه یه پله بالاتر نریم نگیم حتما باید وجوب تحذر و تخوف متوقف بر حصول علم به صدق منذر باشه. خلاصه آیه در مقام بیان وجوب نفر برای تفقه و تعلم معالم دین، برای معرفت به ما جاء به النبی، به خاطر انذار دیگران، ولذا آقای منذر باید دیگران رو انذار کنه. منتها بر دیگران در چه صورتی تحذر و تخوف واجبه؟ آیه در مقام بیان این نیست. نبود آیه میشه مجمل، آیه اجمال پیدا میکنه. لذا احتمال داره در صورتی تحذر و تخوف واجب باشه که دیگران احراز کنن صدق منذر رو، دیگران علم به صدق منذر داشته باشن، نه اینکه تعبدن تحذر و تخوف واجب باشه. در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر واحد تعبدن نمی کنه. مورد بحث ما کجاست؟ اونجاییست که بگیم آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد تعبدن. به عبارت اخرى لغویتی که این آقایون ادعا کردن که اگه نفر و انذار واجب باشه اما تخوف و تحذر واجب نباشه، لغویت پیش میاد. این لغویت در صورتی تمامه که فایده انذار منحصر باشه به وجوب حذر تعبدن، و حال اینکه احتمال داره وجوب هست در صورتی باشه که علم به صدق منظر حاصل بشه که میشه قدر متیقن از آیه. آیه هم از این از حیث وجوب حذر مجمله، آیه از حیث وجوب حذر در مقام بیان نیست تا بشه به اطلاقش اخذ بشه. والوجه الثانی و الثالث به عدم انحصار فائدت الانذاره به ایجاب تحذر تعبدن. اما وجه دوم و سومی که بیان شد برای اثبات وجوب حذر، اشکالش اینه که آیه مجمله. چرا؟ چون آیه از حیث وجوب تحذر و تخوف در مقام بیان نیست تا به اطلاقش بشه تمسک کرد، در مقام بیان نیست تا اینکه بشه به اون ادله‌ای که میگه ممنوع عمل به غیر علم اون رو تخصیص داد. چرا؟ چون منحصر نیست فایده انذار به ایجاب تحذر از تحذر عقیب انذار تعبدن، که اگه تعبدن قبول نکنیم لغویت لازم بیاد. چرا؟ چون اگه علم هم پیدا کنم به اینکه انذار دین واقعی میکنه اونجا هم لغویت لازم نمیاد. لعدم اطلاق یقتضی لعدم اطلاق یقتضی وجوبه علی اطلاق، چون آیه اطلاق نداره که اقتضا بکنه وجوب تحذر رو علی اطلاق، چه علم به صدق حاصل بشه چه علم به صدق حاصل نشه، با حصول علم به صدق و با عدم حصول علم به صدق، که تحذر تعبدن مطلوب بشه. ضرورت ان الآیه، این اشاره داره به عزیزان مقدمات حکمت که مولا باید در مقام بیان باشه. یکی از شرایط تمسک به اطلاق خطاب اینه که مولا از اون حیث و جهتی که میخوان به اطلاق تمسک کنن در مقام بیان باشه. این همون رو میگه، میفرما ضرورت ان الآیت مسوقتون لبیان وجوب نفر. علتش اینه که آیه در مقام بیان وجوب نفره، لا لبیان قایتیت الحذر در مقام قایت بودن، قایتیت تحذر در مقام قایت بودن تحذر نیست تا تحذر واجب بشه مطلقا. ولعل ان یحتمل، ولعل وجوبه احتمال داره وجوب تحذر مشروط باشه به ما اذا افاد العلم لو لم نقل بکونهی مشروطن به، شاید وجوب حذر مشروط باشه که میشه قدر متیقن به اون جایی که انذار منذر مفید علم باشه. لو لم نقل یعنی اگه ما قائل نشیم به این که وجوب تحذر حتما مشروط به علم هستش، مشروط به اون جاییست که انذار منذر مفید علم باشه. خلاصه ما قائلیم به این که وجوب تحذر مشروط است حتما به افاده علم، منطقه اگه قائل نشدیم که حتما مشروطه لااقل محتمل هستش. خب این فإن النفر میخواد توضیح بده این رو که فرمود آیه در مقام وجوب نفر، علت برای اینه که آیه در مقام وجوب نفر. چرا آیه در مقام بیان وجوب نفر؟ به جهت اینکه فَإِنَّ النَّفْرَ اِنَّمَا يَكُونُ. چرا امر به نفر شده؟ چرا نفر واجب شده؟ به خاطر تفقه. تفقه یعنی چی؟ یعنی تعلم معالم دین. لعجل تفقه و تعلم معالم الدین و معرفت ما جاء بهی سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. چرا در مقام بیان وجوب نفر؟ به خاطر اینکه نفر به خاطر تفقهه. تفقه یعنی چی؟ یعنی تعلم معالم الدین. یعنی چی؟ یعنی معرفت پیدا کردن به اون چی که آقا رسول الله آورده، ما جاء به سید المرسلین. کیم ضروبه ها، تا اینکه انذار بشن به این احکام المتخلفین، اگه نافرین متفقه باشن. اول نافرین اگه متخلفین متفقه باشن، که توضیحش رو مفصل دادیم که در مورد آیه دو جور میشه، وقتی که هر کدوم هم بشه ضمیران فرق میکنه، که مفصل بحثش کنیم. علل وجهین فی تفسیر الآیه، لکی یحذرو، به خاطر این که برحذر باشن، اذا انذروا بها، زمانی که انذار شدن به اون احکام. و قضیته انما مقتضای وجوب نفر، قضیته یعنی مقتضای وجوب نفر، انما وجوب الحذر، وجوب حذر، عند احراز، یعنی عند علم به اینکه ان الانذار بها، به اینکه انذار منذرین انذار به احکام الله واقعی است، به احکام دین هستش. پس آیه دلالت بر حجیت خبر واحد تعبدن نمی کنه. محل بحث ما اونجاییست که در وقتی استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد تمامه، به درد ما می خوره که آیه دلالت کنه بر حجیت خبر واحد تعبدن، نه در وقتی که مفید علم باشه. ثم انه اشکل ایزن، این از ثالث مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد یک صفحه 284، فرمایش آخوند رحمه الله این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آقای شیخ سه تا اشکال نسبت به آیه، استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد مطرح فرمودن. یک، آیه مجمله، دلالت نداره بر اینکه تخوف واجبه با علم به صدق منذر یا بدون علم به صدق منذر، لذا آیه اطلاق نداره تا بشه به اطلاقش اخذ کرد که بیان کردیم، و لذا منافات نداره با اعتبار علم در مقام عمل. دو، آیه ظهور داره در اشتراط علم، میگه باید انذار علمی باشه. چرا؟ چون تفقه واجبه. تفقه واجب عبارت است از معرفت احکام الله واقعی، لذا انذار واجب هم میشه انذار به نسبت به احکام الله واقعی. در نتیجه حذر واجبه، در صورتی که آقای منذر احراز کنه که منذر انذار به امور واقعیه کرده، به احکام الله واقعیه کرده. اشکال سوم اینه که دلیل اخص از مدعاه. چرا؟ به خاطر اینکه آیه دلالت داره بر وجوب انذار و حذر، نه بر وجوب حکایت و تصدیق، لذا آیه دلالت داره بر حجیت قول مرشد، بر حجیت قول منذر، نه بر حجیت خبر، چون راوی خبر مرشد و منذر نیست، به جهت این که نمی ترسونه، چون راوی خبر نه جزء مرشدینه نه جزء وعازه. بیان مطلب اینه که مرحوم شیخ میفرماد بر فرض قبول کنیم که آیه اجمال نداره، اطلاق داره، یعنی آیه دلالت میکنه بر وجوب تحذر و تخوف مطلقا، ولو قول آقای منذر مفید علم نباشه، اما آیه دلالت نداره بر حجیت خبر به ماه و خبر، بلکه اخباری رو حجت میکنه که ترسناک باشه. ولذا نفرموده لیخبرو قومهم لعلهم یصدقون، چون انذار عبارت هست از اخبار با تخویف، اخبار با ترسوندن، یعنی در مفهوم انذار ترسوندن خابیده، تحذرم تخوف عملیه که حاصل میشه بعد از این ترسوندن. تخویف و ترسوندن کار وعاظه، کار مرشدینه، کار مجتهدینه. خلاصه شأن راوی اخبار به چیزهایی که از معصوم شنیده، نه تخویف و انذار. یعنی خبرهای ترسناک رو دادن و ترسوندن مردم، چون خبرهای ترسناک دادن ترسوندن مردم کار مرشدین نسبت به مسترشدینه، کار وعاظ نسبت به متعظینه، کار مجتهدین نسبت به مقلدینشونه. پس در نتیجه آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، به درد باب اجتهاد و تقلید میخوره. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 286 میفرماد استدلال به آیه بر وجوب تقلید بهتر است از استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد. خلاصه آقای شیخ میفرماید آیه دلالت میکنه بر حجیت انذار نه حجیت اخبار، لذا دلیل اخص از مدعا میشه، چون انذار اخبار همراه با وعید، اخبار همراه با ترسوندنه. بحث ما در حجیت مطلق اخباره، یعنی حجیت اخبار همراه با ترسوندن و بدون همراه با ترسوندن. ثم انه اشکل ایزن، اشکال سوم که دلیل اخص از مدعاست. اشکل ایزن، چرا دلیل اخص از مدعاست؟ به جهت اینکه به ان الایه، به خاطر اینکه آیه، اون حتما اینو بنویسید دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ به این بیان که آیه لو سلم دلالتها علا وجوب الحذر مطلقا، اگه بر فرض بگیم آیه دلالت میکنه بر وجوب حذر و تحذر مطلقا، چه مفید علم به صدق منذر باشه چه نباشه، فلا دلالت لها علا حجیت الخبر به ما هو خبر، دلالت نمیکنه بر حجیت خبر هر خبری باشه، یعنی دلالت بر حجیت خبر مطلقا نمیکنه، بلکه دلالت میکنه بر حجیت خبرهای ترسناک، خبرهای ترسناک و فقط حجت میکنه. چرا؟ حیث و انه لیس شأن راویه، چون شأن راوی نیست مگر اخبار به ما تحمله، اخبار میکنه از اون چی که از امام شنیده. لا تخویف و الانذار، تخویف و انذار کار راوی نیست، تخویف و انذار و انما هو، یعنی تخویف و انذار شأن، انما هو شأن المرشده، شأن آقای مرشد و واعظه، شأن آقای مجتهده به نسبت به مسترشدین، مرشد به نسبت به مسترشدین، واعظ به نسبت به متعظین، مجتهد به نسبت به مقلدینش. پس آیه به درد حجیت خبر واحد نخورد. مرحوم شیخ در جلد یک صفحه 286 می‌فرماید این آیه یکی از ادله حجیت قول مجتهد برای مقلده، از ادله جواز تقلید به درد اونجا بهتر می‌خورن. قلتو آقای آخوند اشکال سوم مرحوم شیخ رو قبول نداره، رد میکنه اینجا. آقای آخوند میفرماد حال روات در صدر اسلام در نقل احکامی که از معصوم یاد میگرفتند، حال نقل فتاوا و وعاظ و مسئله گوها در زمان ماه، یعنی همونطوری که معمولا نقله فتاوا نقل فتوا با تخریف و ترسوندن میکنن، نقله روایت هم این چنین بودن. ولذا کار روات صدر اسلام هم اخبار با تخریف بوده هم غیرش. خلاصه همونطوری که صحیح می باشه از مرشد، از آقای مجتهد، از نقله فتوا تخریف و انذار در مقام ابلاغ فتاوا و انذار و تحذیر به وسیله ابلاغ، کذالک صحیح تخریف و ترسوندن در مقام انذار از روات حدیث. لذا اگه آیه دلالت بکنه بر حجیت نقل راوی در صورتی که نقل روایتش با ترسوندن و تخفیف باشه، به دلیل اجماع مرکب و به قول به عدم فصل، میگیم نقل راوی در صورتی هم که بدون تخفیف و ترسوندن باشه حجت. چون هر که قائل به عدم حجیت خبر واحده، خبر با تخفیف و بدون تخفیف هر دو رو میگه حجت نیست. هر کس هم ملتزم به حجیت خبر واحده، هر دو طایفه رو میگه حجته. قول به تفصیل ما نداریم. مطلبی که به ذهن میرسه اینه که به آقای شیخ گفته میشه، خوب دقت بفرمایید این نکته رو، شما میخواستید خبر واحد رو به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی سید مرتضی و ابن ادریس و امثال اینها حجت کنید. لذا اگر آیه دلالت کنه بر حجیت خبر با تخفیف، برای رد سید مرتضی کافیه. اینو خوب دقت کنید، این مطلب رو که عرض کردم، ببینید همینطوره یا نه. خب آقای آخوند دو تا جواب از این آیه دادن. یکی جواب اول مرحوم شیخ بود و یکی جواب اول آقای آخونده که بیان شد. شیخ، مرحوم شیخ متعرض این جواب نشده. یه اشکال هم مرحوم شیخ به استدلال به آیه فرمودن که جواب سوم شیخ به استدلال به آیه بود که آیه آخوند اون رو رد کردن. اشکال اول مرحوم آقای شیخ و آقای آخوند این بود که آیه مجمله، اطلاق نداره، لذا قابل استدلال بر حجیت خبر واحد ولو مفید علم نباشه نیست. مرحوم شیخ یه جواب دیگری هم میده که جواب دوم شیخه که مرحوم آقای آخوند متعرض اون نشده، و اون اینه که آیه مجمل نیست، بلکه آیه میفرماد در صورتی اخذ به قول منذر واجبه که علم حاصل بشه برای منذر، به اینکه اون چی که منذر میگه احکام الله واقعیه، تا چرا؟ چون تفقه و معرفت احکام الله واقعی واجبه، لذا انذار به نسبت به احکام واقعی واجبه، در نتیجه تحذر و تخوف عقیبه این انذار به احکام واقعی و معالم واقعی دین واجب میشه. لذا اگه منذر ندونه که منذر بیان احکام واقعی میکنه، تخوف و ترسیدن برش واجب نمیشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد وجوب حذر و تخوف منحصر به جاییه که آقای منذر علم پیدا کنه به این که آقای منذر صدق در انذارش به نسبت به احکام واقعی، احکام الله واقعی داره. قلت لا یذهب علیک انه لیس حال الرواة فی الصدر الاول، صدر اسلام، فی نقل ما تحملو، احکامی رو که یاد می گرفتن من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام، اول امام علیه السلام، احکامی که از امام یاد می گرفتن، این من بیان اون مای که ما زیر ما معنا کردیم، من الاحکام الى الانام به مردم الا که حال نقلت الفتاوا الى الاوام، مثل حال مسئله گوهاست که فتاوا رو برای مردم نقل میکنن. خب ناقلین فتاوا معمولا میترسونن، حال روات هم مثل اینها بوده. ولا شبهت فی انه، شبهه نیست در این که ان نقله فتاوا یصح منهم التخویف، نقله فتاوا تخویف از اونها صحیح در مقام ابلاغ فتاوا.